وقل رب زدنی علما.
صفحه 429. افترى على الله كذبا ام به جنه بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. آیا بر خدا دروغ بسته یا دچار دیوانگی شده؟ بلکه کسانی که به آخرت ایمان ندارند در عذاب و گمراهی دوری هستند. در ادامه آیه قبل که کفار می اومدن برای بازارگرمی پیش مردم و می گفتند که یه نفری هست میگه شما بعد از مردن دوباره زنده میشید، بگیم کیه، اونو به شما نشون بدیم، و به این شکل میخواستن که شخصیت پیغمبر رو تحقیر بکنن تا کسی به سمتش جذب نشه. حالا در ادامه صحبت اونها میگه که اینجوری میگفتن افترا علی الله کذبا. افترا یعنی افترا، یعنی آیا بر خدا دروغ داره میبنده که بعد از مرگ انسانها دوباره قیامت برپا میشه، یا که دیوانه شده این حرفا رو میزنه. یعنی قشنگ دو تا جواب خودشون تو دهن مردم میذارن، یا دروغ میگه از طرف خدا که کار عمدی و کار خطرناکی هست، و یا که دیوانه هست دیگه، بی اختیار چون از عقل یک دیوانه داره برمیاد که آدم ها بعد از مردن و پوسیده شدن دوباره زنده میشن، داره یه چیز اشتباهی داره میگه. حالا نمیدونیم کدوم یکیه. خب در هر دو صورت که میشه انکار قیامت و انکار پیغمبری رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حالا در جوابش الله میگه که اون کسایی که ایمان به آخرت ندارن در عذابند و در گمراهی دوری پرتند. به اونها جواب میده با بل، میگه نه دروغ بسته این شخص، و نه هم مشکلی در سلامتیش هست، مشکل در شماست. اونایی که ایمان به آخرت ندارند آنها می‌فرماید در عذابند، چون که با برداشتن به قیامت خیلی به آدم آرامش میده، خیلی از افکار نگران کننده رو از آدم دور میکنه، خیلی از استراب ها، خیلی از دردسرها و مشکلات رو موجه میکنه، مریضی ها و مرگ و میرها رو موجه میکنه. ولی کسی که ایمان به آخرت نداره و مرگش رو پایان همه چیز ببینه، اصلا کلن در زندگی آدم داره زجر میکشه. به همین خاطر میفرماید اونه که ایمان به آخرت ندارند غرق در عذابن، فل عذابه، یعنی داخل عذابن، درون عذابن، هم عذاب این دنیا، همه اضطراب ها، همش تعارض ها، رنج ها، و هم این عذابه هم وصل میشه به آخرت، و همچنین و الضلال البعید، در گمراهی دوری هن، یعنی اصلا در یک زندگی با سبک اشتباه دارن پیش میرند. یعنی این جور زندگی یک انتخاب خیلی دوری هست، اشتباهی هست که آدم برای زندگی خودش انتخاب بکنه، که کافرها دارن همین کارو میکنن. افلم یرو الى ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض ان نشا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب. آیا نگاه نکردن به سوی اون چه که پیش روی اونها و پشت سرشون هست از آسمان و زمین؟ اگر ما بخواهیم اونها رو در زمین فرو میبریم، یا پاره ای از اجرام آسمانی رو بر سرشون فرود می آوریم. به راستی که در این نشانه ای هست برای هر بنده بازگشت کننده. باز در ادامه جواب به اونها میگه خب اونها اصلا به زندگیشون دقت کردن یا نه؟ اونها در چه موقعیتی دارن به همین سادگی این حرفا رو می زنن و مقابله می کنن با پیغمبری از پیغمبرای خدا؟ اصلا اونها به زندگیشون توجه کردن؟ به محل زندگیشون؟ افلم یرو الى ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض. توجه داره به مکان زندگی، زمین و آسمان، ماحول انسان، که آدم داره در این اوضاع روی کره زمین داره زندگی میکنه، و اون چه که الان در حال حاضر داره مشاهده میکنه از این آسمان و از این زمین، و اون چه که گذشته و ما خلفهم، قبلا اتفاق افتاده، یعنی اگر خوب دقت بکنن در آسمان و زمین خیلی حوادث رخ داده تا حالا، چه الان چه گذشته. حالا به نسبت زمانهای گذشته همون عذابهایی که بر سر قوم نوح اومد و قوم لوط و قوم عاد و ما بقی قومهای کافر چه شد، آسمان چه بر سرشون ریخت، زمین چه بلای سرشون آورد، آنها رو در خودش بلعید، یا آبی که از آسمان و زمین اومد و قوم نوح رو غرق کرد. بالاخره که میفرماید شما خوب دقت بکنید چه اتفاقاتی در زمین و آسمان افتاده قبلا و الان هست. یک کمی خودتون رو ببینید که چقدر کوچکید در برابر عظمت آفرینش، که کل آفرینش مال خداست. حالا اگر خدا بخواد این نشه، اگر ما بخوایم میفرماید نخسف بهم الارض، ما آنها رو در زمین فرو میبریم. چقدر شده حوادث مثل زلزله، مثل ریزش پوسته زمین، گسستن لایه های زمین که شهری رو یا یک منطقه رو در خودش فرو میبره. میفرماید اگر ما بخوام همین کار رو بر سر اینها میکنیم. او نسقط علیهم کسفا من السماء، کسف یعنی پاره ای، تکه ای از اجرام آسمانی، یک سنگ آسمانی، یک تکه شهاب سنگ، چیزهایی که در این فضا سنگهایی که سرگردان هستن، چه بسا امکان داره که بر سرشون فرود بیاد. علیهم من السماء از بالا. میگه خب شما اگر خوب دقت بکنید اصلا زمین محل امنی برای زندگی نیست که آدم خیالش راحت باشه که دائما وضعیت به همین صورته. امکان داره یه لحظه همه چی تغییر کنه و رفع برگرده. پس شما بدون مسئولیت یه حرف را از دهنتون بیرون نریزید که در مورد خدا و پیغمبر هر چی شد بگید، که دقیقا همین قضیه که قیامت نیست و این سخنان قرآن دروغه، امروزه هم چقدر همین صحبت کافرها داره تکرار میشه، در این که پیغمبر رو شخصیتش رو خراب میکنن، نوع بیماری بهش نسبت میدن که این حرفا زده. و امروزه در جامعه افرادی که نمیخوان بپذیرن قیامت هست و خدا هست، همین حرفا رو الان هم دارن تکرار میکنند. و میفرماید که این حوادث این نفیزانی که لآیتن، قطعا نشانه هست، منتها نه برای هر کسی، لکل عبد منیب، برای کسی که دائما به سمت خدا برگشت میکنه، هی خودش رو یاد خدا و بزرگی خدا میندازه، انابه و بازگشت قلبی داره به سمت خدا. برای این اشخاص این علم کیهانشناسی و حوادث طبیعی و تمام اینها مایه ایمان و عبرتش میشه. و امکان دارم کسانی که خیلی دانشمندن، خیلی فیزیک دانند، منتها چون قلب با انابه ندارن و به سوی خدا رجوع نمی کنن، اونا هیچ وقت از این نشانه ها براشون مایه پند و اندرز نمیشه. ولقد آتینا داوود منا فضلا یا جبال اوبی معه و الطیر و علمنا له الحدید. و قطعا ما به داوود از جانب خودمون فزونی و زیادت بخشیدیم. ای کوها همراه داوود تسبیح رو تکرار کنید و ای پرندگان و آهنگ رو برای او نرم کردیم. بعد از داستان کافران که حالا برای خودشون یه موقعیتی، یه ثروتی، یه شهرتی دارن، به همین سادگی میان به جنگ خدا و دین و پیغمبر و قرآن. ولی الان مثال میزنه از شخصی که سرآمد بود در قدرت، در شهرت و در خیلی از مسائلی که زبان زده خواست و عام بود در کل منطقه در زمانه خودش، و یه پادشاه موفقی بود، ولی چقدر خدا رو قبول داشت و بنده ای از بندگان صالح خدا بود. مثال میزنه از داوود و سلیمان که اینا خودشون رو گم نکردن. میفرماید که ما به داوود از جانب خودمون فضل دادیم. فضل یعنی امتیازاتی که دیگران نداشتن ما به داوود بخشیدیم. چه امتیازاتی؟ میفرماید یا جبال و عوی بی معهو، ای کوها همراه او تکرار کنید و طیرا و شمای پرندگان شما هم به همین شکل. عبیبی که صیغه مؤنث هست برای جبال صیغه مؤنث اومده، جمع مکسر هست، یعنی شما تکرار کنید، برگشت کنید، یعنی دوباره اون فعل رو انجام بدید. معهو همراه با پیامبر داوود، یعنی داوود علیه السلام که داره خدا رو یاد میکنه، شما هم تکرار کنید همون تسبیحاتی که داوود داره بیان میکنه، شما باش همراهی کنید، هم صدا بشید باهاش. همچنین شما پرندگان بازم همین کار رو انجام بدید. به هر شکل کوها و پرنده در خدمت پیامبر داوود بودن و در کنارش بودن. و می فرماید و علن ناله الحدید، و ما آهن رو براش نرم کردیم. علن نرم کردن چیزی که سخته. تا اون موقع آهن به دست هیچ بشری نرم نشده بود. اصلا بشر تا اون موقع آهن در زندگی نداشت که ازش استفاده کنه. در زمانه خیلی قدیم مردم در نهایت چیزی که داشتن اون فلزاتی که درجه ذوبش کمتر بود میتونستن ذوب بکنن و از اون استفاده بکنن. عصر مس بوده، انسان ها عصر برنز داشتن که درجه حرارتشون دوروبر 1000 درجه هست، ولی آهن رو نمیتونستن ذوبش کنن چون بیش از 1500 درجه حرارت میخواد و چنین حرارتی انسان ها بلد نبودن، و تا این حرارت نباشه آهن نرم نمیشه. میفرماید ما برای داوود آهن رو نرم کردیم، یعنی پیامبر داوود اولین کسی بود که تونست فلزی به نام آهن رو ذوب بکنه و به وسیله آهن ابزار آلاتی رو ایجاد کرد، تولید کرد که خیلی در موفقیت خودش و فرزندش سلیمان کارایی داشت که توضیح میده. انی عمل سابقات و قدر فی السرد و عملو صالحا اینی به ما تعملون بصیر. و به داوود گفتیم که زره های فراخ بساز و در بافتن حلقه ها اندازه دقیق رو نگه دار و کارهای شایسته انجام دهید ای مردم، بدون شک که من به اون چه شما انجام می دهید بینا هستم. از همون آهنی که پیامبر داوود علیه السلام ذوبش کرد می فرماید حالا دیگه بهش گفتیم برو بساز زره های جنگی سابقات، زره هایی که کل بدن رو دربر می گیره. پیامبر داوود علیه السلام اولش در جوانیش، در ابتدای جوانیش فرمانده بزرگی بود برای تالوت، که تالوت داستانش مفصل در صفحه 40 و 41 خوندیم. ایشون ابتدا سرباز معمولی بوده برای تالوت و بعداً فرمانده میشه و بعد از تالوت کلن پادشاه میشه، خودش میشه فرمانروای اعظم. و برای فرمانروایی و برای شکست دادن دشمن که اولین دشمنی که شکست داد و کسی رو که کشت جالوت بود، اون رو کشتش که یک متکبر دیکتاتور بود، اون رو کشت. و برای شکست دادن لشکریان دشمن نیاز به تسلیحات قوی بود، تسلیحات نظامی. تا اون موقع ابزار و امکانات نظامی خیلی اولیه داشتن مردم. بعد که پیامبر داوود تونست آهن رو نرم بکنه، خدا این رو بهش یاد داد، اون موقع میفرماید حالا دیگه برو زره بساز. زره وقتی که یه سرباز میپوشه از نظر تلفات انسانی به حداقل میرسه. سابقات یعنی زره های فراخ بزرگ به اندازه بدن، کل بدن سرباز رو میپوشند و این باعث میشد که تلفات انسانی به حداقلش برسه. و قدر فسرد اونی که داری میسازی از ذره ها، میفرماید قدر خوب اندازه بگیر. سرد همون بافتش، پیوندش، حلقه های ذره، دقیق اونها رو اندازه بگیر، یعنی اون کاری که داری انجام میدی برای ساختن ذره دقیق مهندسی و با مهارت فنی و با رعایت اصول و قانونش اون رو بساز، یعنی کیفیت در کار. میفرماید و عملو صالحا، و شما کارهای صالح انجام بدید. و عملو از خطاب فردی رفت به خطاب جمعی، همه رو مورد خطاب قرار داد که ای مردم، ای کسانی که شما از زره استفاده میکنید، ای کسانی که در عصر پیامبر داوود هستید، شما کارهای شایسته انجام بدید. مبادا حالا به پیشرفت نظامی رسیدید دست به طغیان بزنید، دست به نافرمانی بزنید. کارهای شایسته انجام بدید که شما هر چی دارید انجام میدید من دارم میبینم. هم در ساختن زره، این که شخص مسئولیتی که داره در هر کاری که داره، کار تولیدی هست، کار خدماتی هست، ساخت و ساز هست، به هر کار و شغلی که الان شما دارید مشغول هستید و برای دیگران خدمات انجام میدید، باید کارهاتون رو درست منظم و بر اساس قانون و زیر تقوای خدا انجام بدید. یعنی کارهاتون رو پاک و درست و شایسته انجام بدید که من دارم شما رو میبینم که چجوری احساس مسئولیت میکنید در برابر مردم. در کل این آیه داره در مورد یک فناوری بزرگ صحبت میکنه که از اون به بعد بشر وارد عصر آهن شد و اولین کسی که این لطف بزرگ در حق کل بشریت انجام داد پیامبر داوود علیه السلام بود و این باعث شد که دنیا متحول بشه در هر زمینه‌ای، هم در زمینه نظامی، هم ساخت و ساز، هم رفاهی که امروزه از ساختمان‌ها گرفته و از ماشین‌آلات و دستگاه‌ها و بعد هواپیما و از هر وسیله‌ای که شما در زندگیتون نگاه بکنید، خیلی از اونها از آهن ساخته شده. خدمتی که آهن در زندگی انسان‌ها می‌کنه و پیشرفتی که آهن به زندگی انسان‌ها داده، هیچ کدوم از اون فلزات نداده و داوود بود، داوود نبی بود که این خدمت بزرگ رو برای بشریت انجام داد که تا حالا انسان‌ها داریم ازش استفاده می‌کنیم. ولی سلیمان الریح غدوها شهر و رواحها شهر و اسلنا له عین القطر و من الجن من يعمل بين يديه باذن ربه و من يزغ منهم عن امرنا نزقه من عذاب السعير. و باد رو برای سلیمان مسخر کردیم که بامدادان راه یک ماه رو میرفت و عصرگاه نیز مسیر یک ماه رو میرفت و چشمه مس مذاب رو براش روان کردیم و به فرمان پروردگارش گروهی از جنها رو مسخر کردیم که جلو او کار میکردن و هر جنی که از فرمان ما منحرف میشد از عذاب آتش به او میچشاندیم. بعد از پیامبر داوود علیه السلام منتقل میشه به زندگانی پیامبر سلیمان علیه السلام که جانشین داوود بود و به اوج قدرت رسید و اون چه که پدر اونها رو کشف کرده بود، اونها رو ایجاد کرده بود، در حکومتش بکار برد و حکومت و امپراتوری بزرگی رو در دنیا تشکیل داد. میفرماید برای سلیمان ما ریح باد رو مسخر کردیم، باد در خدمتش بود که غدوها شهرون، غدو اول صبح، صبحگاهان، بامدادان، ماه مسیر یک ماه رو میرفت طی میکرد، رواحها نیمه دوم روز، عصرگاه بازم مسیر یک ماه رو میرفت، یعنی یه روز اگر 12 ساعت باشه 6 ساعت اول روز یک ماه و 6 ساعت دوم روز یک ماه راه میرفت. یعنی اگر چیزهای نیاز به نقل و انتقال بود، پیامبر سلیمان بادها رو دستور میداد و براش جابجا میکردند، حمل و نقل انجام میدادند و اینقدر سرعت عمل داشتند، کار 2 ماه اونها با 1 روز انجام میدادند. خب این باز یکی از قدرت‌های بسیار جذاب و بزرگی هست که خدا به پیغمبرش داده. و اصلنا له عین القطر، میفرماید ما مثل مذاب رو براش مثل آب جاری کردیم. یعنی علاوه بر پدر که تونست آهن رو ذوب کنه، ایشون مس رو ذوب میکرد خیلی راحت، اصلا مثل یک چشمه انگار جاری میشد، راحت میتونست اون رو روان کنه. و در اثر مس مذاب خیلی از وسایل رو میساخت، از وسایل جنگی، تجهیزات و چیزهای دیگر از اون تولید میکرد. اینم دو مسئله. و سوم میفرماید و من الجن، از جنیان، گروهی از جنیان کسانی بودند که برای پیامبر سلیمان کار میکردن، یعملو بین یده، براش کار میکردن، یعنی کارگر بودن و در خدمت پیامبر سلیمان بودن، اونم از نوع جن، که باز هم به این شکل هیچ پیغمبری نبوده که از جنیان به کار بگیره و خدا این انسانهای مؤمن رو هم طبیعت در تصویرشون در آورد، هم باد و هم جنیان، به گونه ای که میفرماد و میزق منهم، هر کدوم از اونها اگر نافرمانی میکرد از دستور ما و دیگه حاضر نمیشد که بیشتر از اون پیش پیامبر سلیمان کار کنه، اون رو از عذاب آتش بهش میرسوندیم. یعنی چه دلش بخواد چه دلش نخواد باید در خدمت پیامبر سلیمان بودن. همون جنیانی که همیشه انسانها رو به تسخیر می آوردن، از انسانها سوء استفاده می کردن، این بار باید روی خودشون بذارن که در تسخیر یک انسانی باید باشن. و این خیلی برای جنیان مسئله سخت و سنگینی بود، چنین چیزی رو اصلا دوست نداشتن، ولی خدا این رو برشون مقرر کرده. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. جنها برای سلیمان هر چه که میخواهد رو میساختن، براش انجام میدادن، از جمله ابزارهای جنگی یا بله سنگرهای بزرگ، کاخها و قصرهای مرتفع و مجسمه ها و ظرفهای بزرگی همچون حوض و دیگهای بزرگ و ثابت. ای آل داوود، شکر این نعمتها رو به جان بیارید که شمار کمی از بندگان من شکر گذاری می کنند. آیه قبل بیان فرمود که جنیان در تسخیر پیامبر سلیمان بودن، براش کار میکردن. اینجا توضیح میده که چه کار میکردن. میفرماید یعملون لهو، براش کار میکردن. ما یشا، اولش که هرچی که میخواست پیامبر سلیمان و دستور میداد اونا انجام میدادن. یک بخشش توضیح میده در ادامه آیه، من محاریب، براش میساختن از محراب ها. حالا محراب در اصل به معنای یک کاخهای بلند و مرتفع که نقش سنگر داشتند در میدانهای جنگ، سنگرهای خیلی محکم قوی، اونم از جنس آهن، از جنس روی مس، اون چی که در روی قبل بیان فرمود، برایشون کاخها رو درست میکردن. و تماثیل، حاریب هم به معنای محراب عبادت هم به همین معناست که محراب نامگذاری شده به نام محراب که محل جنگیدنه، به همین خاطر محل عبادت، محل جنگیدن با هوای نفس و شیطان نامگذاری شده و بهش گفته میشه محراب، محل جنگیدن. هم از نظر محراب معنوی و برای نماز عبادت هم اونجا درست میکردن. پس هر دو در یک جا بوده، هم قلعه های مرتفع به عنوان سنگرهای جنگی و هم محرابها برای عبادت که سربازها اونجا مستقر میشن و مواظب عبادتهاشون هم باشن، نمازهاشون رو هم بخونن. و تماثیل، تماثیل از تمثال هست و مثل و شبیه و مانند، مثل چیزی درست کردن که از شکل انسان باشه یا حیوان باشه یا چیزهای دیگر، شبیه اون رو درست کردن. اون جنیان از همون مس و روی و آهن براش درست میکردن این مجسمه ها رو. حالا اون مجسمه ها امکان داره که نقش هایی بوده که بر روی ستونهای همون محاریب، همون کاخها، روی ستونها، روی دیوارها منقوشش میکردن و برجسته میکردن به اشکال مختلف. دیوار رو به این شکل تزیین بهش میدادن، ستونها رو مزین میکردن با اشکال مختلف، حالا از شکل حیوانات باشه، عقاب، شیر یا انسانهای قوی یا چیزهای دیگر، دیوارها رو منقش میکردن که این خودش یک نمادی از قدرت بوده برای پیامبر سلیمان علیه السلام و همین چیزها باعث میشده هم قدرتش به رخ دیکتاتورهای منطقه بکشه و همین که اونها از پیامبر سلیمان حساب ببرن. علاوه بر نماد قدرت، نماد زیبایی هم بوده، هنرنمایی و زیبایی و مهندسی قشنگ که جنیان برای پیامبر سلیمان انجام میدادن. و بعد میفرماید دیگه چی میساختن؟ و جفان کل جواب، جفان یعنی کاسه، یعنی لگن، ولی بزرگ. کل جواب، جواب یعنی حوض، استخر، یک کاسه های بزرگ میساختن. و دیگه قدورن، قدور جمع قدره، یعنی دیگ، دیگ های بزرگ، قدور راسیات، راسی یعنی اونقدر بزرگ که اصلا قابل جابجایی نبود که آدم ها بتونن اونو حرکت بدن، به مثل کوه بزرگ و سنگین بود. و اینا احتمالاً هم همون وسایل ذوب فلزات بوده و امروزه هم همون دیگه بخار و کوره و این چیزا تا به حالا کارایی داره برای ذوب آلومینیوم و سایر فلزات. پس براش اون لگنهای بزرگ، کاسه های بزرگ و دیگه های بزرگ می ساختن توسط جنیان. حالا می فرماید اعملو آل داود شکرا، اینا چیزای ساده ای نیست. خدا قدرت جنیان رو به تسخیر شما در آورده. الان شما با این تحولی که در شما ایجاد شده و قدرتی که به شما داده، شما باید بیشتر خدا رو سپاسگزاری کنید، اونم به شکل عملی. اعملو، بیشتر باید یاد خدا کنید، بیشتر باید نمازخون باشید و انسانهای خوب و شایستهی باشید. در تاریخ از نظر قدرت بنی اسرائیل در زمان پیامبر داوود و بعد از اون در دوران پیامبر سلیمان به اوج قدرت رسیدن که بیش از 70 سال طول کشیده. فلما قضینا علیه الموت ما دلهم على موته الا دابت الارض تأکل من سعته فلما خر تبینت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. و چون مرگ رو برای سلیمان مقرر کردیم، جز موریانه‌ای که عصایش رو میخورد، کسی جنها رو از مرگ او آگاه نکرد. و اونگاه که سلیمان بر زمین افتاد، جنها فهمیدن که اگر غیب میدانستن در عذاب خار کننده نمیماندند. این آیه در مورد پایان پیامبر سلیمان علیه السلام صحبت میکنه که خیلی درس ها هم درش هست. میفرماد فلما قضینا علیه الموت، وقتی ما مرگ سلیمان رو مقرر کردیم که الان باید بمیره، قطعی شد، زمان مرگش فرا رسید. و پیامبر سلیمان در حالی که بر عصای خودش تکیه داده بود، همینجور ایستاده بود، همونجا مرگش فرا میرسه، در حالی که سنگینی بدنش فشار آورده روی عصا و عصا جسد رو نگه داشته، همینجور در حالت ایستاده. میفرماید ایشون فوت شده بود، مرده بود، ولی هیچ کس خبر نداشت که پیامبر سلیمان فوت شده، زیرا از بالای قصر داشت به آنها نگاه میکرد و آنها زیر چشمان پیامبر سلیمان داشتن وظایفشون رو انجام میدادن، کارهاشون رو داشتن انجام میدادن. ما دلهم برمیگرده به همون جنیان و سایر کسانی که در اونجا نظارگر سلیمان بودن. هیچ کس نفهمید که این جسد سلیمانه و سلیمان فوت شده. الا دابت الارض، مگر جنبنده زمین که تعبیر میشه به موریانه، چه کار کرد؟ تاکل و من ساعته، عصاش رو داره میخوره، عصاش رو میخوره تا اینکه قدرت اون چوب از بین میره و چوب خرد میشه و پیامبر سلیمان میفته. فلما خر، وقتی که افتاد، بعد رفتن جمع شدن نگاه کردن که پیامبر سلیمان تازه فوت نشده، چندین ساعته و شاید هم چند روز از فوتش گذشته و الان موریانه عصاشو خورده که متوجه شدن ایشون فوت شده و جسدش میفته روی زمین. اون موقع خود جنیان براشون یک مطلب روشن شد، تبینت الجن، خود جنیان فهمیدن که اصلا هیچ علم غیبی رو بلد نیستن، که اگر علم غیب بلد بودن اونها تا این چندین ساعت یا چند روز در عذاب خارکننده نمی ماندن، اونها به زور در تسخیر پیامبر سلیمان بودن، با قدرت اونها مجبور بودن که در خدمت باشن، و اگر می فهمیدن که سلیمان فوت شده یک دقیقه هم حاضر نبودن که کارشون رو ادامه بدن و خودشون رو آزاد می کردن. ولی چند روز الکی اضافه کار کردن و فهمیدن که این چند روز غرور اونها فرو ریخت که جنیان چیزی نیستن، کسی نیستن، و همیشه به انسان ها می گفتن که جنیان از اسرار غیب با خبرن. همین وفات سلیمان اثبات کرد که جنیان هیچ اطلاعی از علم غیب ندارن و موجودات ضعیفی هستن که هم به تسخیر انسانی می تونن در بیان و هم از چیزهای خیلی بدیهی و جزئی هم با خبر نمی شن. و علاوه بر اون خود پیامبر سلیمان که این همه باد و جنیان و پرندگان و همه چیز در تسخیرش بود، به همین سادگی میمیره که هیچ کس از مرگش هم با خبر نمیشه. یه پادشاه هر چقدر هم بزرگ باشه در برابر قدرت خدا و تقدیرات الهی بسیار ضعیفه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.